اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که با توجه به این که نقش اعمال است در قیامت که برای انسان‌ها بهشت ساز و جهنم ساز است و ابواب جهنم و بهشت همون راه‌ها و طرقی است که به وسیله اعمال و ملکات انسان در دنیا کسب میکند اونها را، ولی آنچرا که عمده چیز است در باب بسته شدن درهای جهنم بر روی انسان در آخرت و باز شدن درهای بهشت بر روی انسان در آخرت که نقشی سرنوشت ساز و اساسی دارد، او عبارت از گفته شد محاسبه است، یعنی انسانی را که از نظر اصول اعتقادیش تمام است، اعتقاد به مبدأ دارد، در وادی عمل که قرار می‌گیرد که عملها هستند که بهشت ساز و جهنم سازند، در این بود گفته شد اونچه که نقش اساسی دارد عبارت است محاسبه است، به معنای هم که مرکب بود از مشارطه با نفس. و در باب مشارطه گفته شد که انسان در مقام عقل قرار می گیرد و نفس را مخاطب قرار می دهد و با او شرطهای سگانه که گفته شد می کند. اما کافی نیست تنها شرط کردن با نفس و رها کردن او، بلکه در کنارش مذاکره تذکرات و موعظه هایی است که انسان باید نسبت به نفس خودش داشته باشد. این رو در جلسه گذشته گفته شد و رؤوس اموری را که تحت عنوان مذاکره گفته شد که با نفس انسان داشته باشد در جلسات گذشته گفتیم، چه بسا در آتیه چه در باب مسئله یه مقدار مراقبه و بعد عمده محاسبه است و معاتبه با نفس اونجا بحث مفصل تر چه بسا داشته باشه. یکی از اموری را که ما از روایات به دست میاریم که تذکر او خودش سازنده است برای انسان در وقت با اعمال، که می شود این رو در قالب مذاکره با نفس مطرح کرد بعد از مشارطه، که ما در روایات داریم و بعضی از علمای اخلاق رضوان الله تعالی علیهم می فرمایند به این که این را هم در نظر بگیرد و او این است: خطاب به نفس بکند و بگوید هر فعلی از افعال که میخواهد سر بزند از تو، این را بدان که باید یک نوع عاقبت اندیشی نسبت به او داشته باش، بلکه آینده ای را که در پیش داری او را در نظر بگیر. در اینجا تذکر بدم با این است که در باب مسئله حشر و نشر و نشعات بعد از دنیا، خب اعتقاد ما این است به این که روح با تمام مراتبی را که دارد، یعنی شما نگاه کنید، یعنی چه مرتبه عقلانیش، چه قلبیش و چه نفسانی، اینها همه هستند. این طور نیست که انسان بعد از مرگ وقتی وارد نشئه برزخ می شود فقط روح انسانیش باشد. نه، ما گفتیم چون جداسازی به اون معنا نیست، یه جداسازی در یه مرتبه‌ای بین روح و جسم هست. تعلق روح نسبت به جسم، این تعلق بله به یک معنا برداشته میشه، ولی خب این بحثی است که آیا انقطاع کلی است یا کلی نیست. ما تو مباحثمون گفتیم به اینکه نه، انقطاع کلی نیست، اینجا نیست، تو بحث برزخ ما اونجا اشاره کردیم. ولی جداسازی بین مراتب روح نیست. توجه کنید، یعنی همین نفس میاد تو برزخ، توجه کنید، با ملکاتش، همین نفس. و همین نفس است که در قیامت با ملکاتش میاد. من یه وقتی چه بسا در باب قیامت این بحث رو مطرح کردم، نم نظر دوستان باشه یا نه، که این که در آیه شریف دارد و اذل وحوش و حشرت، وحوش معناش این نیست که گرگای بیابون که الان هستن این گرگا رو روز قیامت میارن، توجه کردید؟ گفتیم این نیست مسئله. اذل وحوش و حشرت عبارت از اون نفوسی است که در این دنیا در خط وحوش عمل کردن، اینها در قیامت به صورت وحوش محشور میشن، توجه کردید؟ حشرشون حشر وحوش است. به تعبیر دیگر در قیامت اونجا اجسام تابع ارواحن از نظر شکل گیری. این مطلب دقیقی است. من تو بحث قیامت این رو من مطرح کردم در بحث حشر. اجسام تابع ارواح میشن از نظر چی؟ شکل. یه کسی یه عمر تو خط وحشیگری عمل کرده است، بسید ایوان وحشی، توجه کردید؟ این در قیامت که محشور میشه حشر وحوشی دارد. فرض کنید یک کسی در خط شهوت خیلی کار کرده، حالا اونم شاخه ها دارد، توجه کردید؟ در قیامت چون اجسام تابع ارواح هستن از ذره شکل، شکل چی میگیره؟ همون روح خودش رو میگیره. روحش اینجا چی بود؟ اگر روح خوک درست کرده بود به شکل خوک مکشون میشه و صاف دارم میگه. تبعیته. چرا یوم تبل سرائره؟ من آخه اینا بحثا همه مترتب بر همه، من یوم میترسم منحرف شم از بحث اساسی خودم که امشبه. و اون نیست که قیامت داره چی؟ یوم تبل سرائره، باطنها چی میشه؟ ظاهر میشه. اگر بخواد باطن ظاهر بشه باید چه بشه؟ اگر اینجا در دنیا این روح را در خط یکی از حیوانات قرار داده بود، توجه میکنی چه نش کردن؟ خصلت مثلا فرض کنید حیوان خاص رو کار کرده بود، در قیامت این باطن باید ظاهر بشه، لذا چی میشه؟ پیکر تابع چه؟ روح است. یومتو بلا سرائر، یومتو بلا سرائر رو بذار بقلب ازن وحوش و حشرت، توجه کردید؟ اگر در خط وحشیگری بود به صورت یک دونه حیوان وحشی است و حشرم دارد. خب من این رو حالا مقدمه بود، اساس بحثم چیز دیگری است. و این که یه وقت فکر نشه به این که این نفس میاد، آه یا نفس تو میای توی برزخ، یا نفس تو محشور میشی تو قیامت شو. و این رو بدو اون که عمل کنی بر طبق عملت است. پس تدبر کن عاقبت امر را، این لذت زود گذر رو در نظر نگیر. یکی از تذکرات است. اینطور نیست تو اینجا تو دنیا بمونی من برم، بعد بگی تو که با من کاری نداری، ما کیفامونو میکنیم، تو هم برو بعد از مرگ سیر تو بکو آشریک، ما دست به گردنی، جدا سازی خبری نیستش. الالعبد با من. دارد شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله آوزنی، من این روایت کرد میکردم در مواقع مختلف خود و اینم گفتم که این متداول بود بین مؤمنین مسلمان ها که اینها وقتی می رسیدند به اولیاء از قبیل پیغمبر اکرم به خصوص ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، اینا از جاهای دور می آمدن، مثل حالا که نبود که روابط خیلی مشکل بود و اگر کسی مثلا فرض کنید دست پیدا میکرد بیاد یه مرتبه پیغمبر اکرم رو در عمر زیارت بکنه دیگه خیلی مهم بود، یا یکی از ائمه رو، این نبود که، و مثل الانم به قول ما این روابط ارتباط جمعی این حرفا نبود که، خیلی سینه به سینه بود مطالب و چه، لذا میرسیدن هر کی از اینا میرسید میخواست یه تحفه بگیره برای خودش و چیکار کنه به اسم بار آخرتیش رو ببنده و بره. لذا ما در روایات بسیار میبینیم این خدمت مرشد کلمه را که میرسن خدمت اولیا و عرض میکنن که یه سفارشی به من بفرمایید، حسینی سفارشی به من بفرمایید، دارد حضرت بهش فرمود فقال له فعل انت مستوسن ان انا اوسی تو که، حالا من اگه به تو یه سفارش بکنم تو بری به سفارش من عمل میکنی؟ پیغمبر بهش گفت این میخواست ازش عهد و پیمان چی بگیره؟ عملی بگیره، نه یه جوری باشه که بشنوه بعدم بره به کار نگیره، این خودش تأکید بود، اصلا این روش دارد. قال له ذلک ثلاثه، سه بار پیغمبر این رو تکرار کرد بش، اگه من به تو سفارش بکنم میری بهش عمل میکنی؟ اونم میگفت بله، نه، باز مرتبه دوم، مرتبه سوم، سه بار ازش بله گرفت. توجه کنید این خودش یک مسئله تکرار و از طرف اقرار گرفتن، تکرار کردن و اقرار گرفتن سه بار، این برای اینکه جا بیفته، توجه کنید که بره به سراغ عمل. در هر سو مرتبه برس کرد که بله. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر به او فرمود اذا هممت به امر فتدبر عاقبته، هر وقت خواستی کاری انجام بدی، قصد کردی کاری انجام بدی، عاقبتش رو تدبر کن، در نظر بگیر عاقبت کار، جلوه رو نگاه نکن، اون دورا رو نگاه کن، به قول ما مسائل زود گذر در نظرت نباش، مسائل سرنوشت ساز رو در نظر بگیر که ما تعبیر میکنیم به عاقبت امر. فئن یک رشد فمزه و این یک و غیا فنده، اگر دیدی عاقبت یک عاقبت روشن و فلاح و رستگاریست چیکار کن؟ واردش بشو عمل. اگر دیدی نه عاقبت تاریک و هلاکت است در کار چیکار کن؟ منصرف بشو. در اینجا یه لطیفه است و اینه انسان هر کاری که بخواد بکنه ابتدا چی؟ ابتدا تصویر میکنه او رو، ما این رو میگیم اراده، نسبت به افعال اینجوریست دیگه، از در قانون علمیش هم میره میگن اراده دارای مبادیست، مبدأ اول تصویر فعل نسبت به کارها، تصویر عمل بعد از تصویر عمل میگیم ما چیکار میکنیم؟ تصدیق به فایدهش میکنیم، این طرف میکنیم، اون طرف میکنیم، چه فایده داره، چه سود داره، زیان داره، اینا این مرور کردیم. وقتی تصدیق کردیم به اینکه مفیده، اونجا چیکار میکنیم؟ حب به عمل پیدا میشه. نشستم فکر میکنم برم فلان محل، بعد میشینم میگم چطوره رفتنش، اول تصورشه، بعد تصدیق به فایدهشه. وقتی تصدیق کردن که مفیده، بعد اونجا چیکار میکنم؟ بعد اونجاست که حب پیدا میشه در نفس نسبت به فعل. حب که پیدا شد اراده میکنم، اراده که کردم، بعد میگن در پی اراده فعل تحریک عضلات از جا بلند میشه، میکنه منو را میفتم. این روند طبیعی است. حالا لطیفه که در روایت این است: اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته. تصوره فعلی رو که کردی، حالا که میخوای تصدیق به فایدش بکنی، فواید زود گذر را در نظر چه نگیر. اینی که ما میگیم به این که عاقبت امر رو بیندیش، معنیش اینجا که میخوای چیکار کنی؟ تصدیق به فایده بکنی. مواظب باش کلا سرت نره. زود گذره رو بذار کنار، ته کار ببین چی میشه. اگر ته کار روشن شد برات و دیدی فلاح هست، رستگاری چی را بیفت. اگر ته کار تاریک هست، چه را نیفت. لذا علمای اخلاق می‌فرمایند در مورد بعد از مشارطه نسبت به نفس، یکی از مسائلی که جزء مذاکره با نفس باید مطرح شه اینه، با اونیست که بدون تو میخوای تصمیم گیری، چون آخه تو هم تصمیم گیری میکنی، کارو تو خراب میکنی وسطو، توجه کردی؟ تو اقلا آخر کارو نگاه کن، و اینم بدون با من هم هستی تا آخرها، توجه کن، با این توجهاتی که من قبلا دادم تذکر کن هستی، جدا سازی خبری نیست. خب اون که مؤمن است، یعنی اعتقاد به مبدا و معاد و قیامت دارد، آخر امر رو چه میبیند؟ عاقبت را. من سوال میکنم ازتون، مؤمن عاقبت را آخرت میبیند، فتدبر عاقبته ای تدبر آخرته. معنیش این روایت، قیامت یادت نره ها، تو قیامت داری، آخرت داری، اون رو در نظر بگیر، بعد وارد کن. خب جلسه گذشته مطلبی رو من عرض کردم که میخوام رو تدوین کنم و این بود: این تذکراتی را که انسان به نفس میخواد بده، اینها به یه نحو موعظه است، یعنی یه مرتبه از روح مرتبه دیگرش رو موعظه میکنه، که ما ازش تعبیر میکنیم به حدیث چی؟ نفس. نمیگیم اینا رو، اسمش میذاریم حدیث نفس. مشارطه، مذاکره، بعد میرسیم خدمت، محاسبه، معاتبه، اینا همه ناقبه، اینا همه حدیث نفس هست. در دیگه عنوانه حدیث نفس هست. خب در اون جایی را که مسئله مذاکره بعد از مشارطه با نفس است، این خود یک نوع موعظه است. خوب دقت کنید، من مطالبم یه مقدار قماش سبک تدریسی است. اول سه تا شرط می‌کنی، بعد میگه چی؟ ضامن اجرایی برای این سه شرط چیه؟ این تذکراتیست که دارم بهش میدم. ها؟ دوتا شریکیم نشستیم قرار داده بستیم تموم شد، اما برای خاطر اینکه بهش عمل کنه این شریکم موشیدم چی کار بکنم؟ یه زمین تذکرات بهش میدم. بسیار خوب، تذکرات. میگه این تذکرات پشتوانه است برای چی؟ برای اینکه به قرارداد عمل بشه. خب من از شما یه سوال میکنم، طلبگی واقعی است که از کجا این مذاکرات مؤثر واقع شود؟ من دارم ریز میکنم مطالب برم جلو. این تذکرات که میخوام بهش بدم، یعنی اینها مؤثر واقع بشه به جوری که نفس به اون شرطهایی را که باش کردم و تعهدهایی را که گرفتم تشکرید به نحو یک میثاق در آید، یعنی پیمان محکم، چون فرق بین عهد و میثاق اینه، یک پیمان محکمی در آید و مؤثر برگشت میکنه. این بحث به اینجا که چگونه مذاکره‌ای مؤثر است و به تعبیر آخر این مذاکرات موعظه است. جواب حالا من این عرض میکنم، روایاتی را در آخر جلسه گذشته من خوندم با اون که به طور کلی تا واعظ درونی نباشد واعظ بیرونی چیه؟ کاری ازش ساخته نیست. تعبیر دیگر، تا زمینه درونی نباشد مقتضی به قول ما بس علمی، از طرف خارج به اصطلاح ما فاعل نمیتواند فاعلیت داشته باشه. این بحثیست، بحث فلسفی هم بحث. باید مقتضی موجود باشد تا چی؟ میگم مقتضی موجود مانع مفعول، تا اونجا فاعل بتونه چیکار کنه؟ اثر گذاری کنه. خب واعظ درونی باید باشد تا بیرونی بتواند چیکار کنه؟ عمل بکنه. زمینه باید باشه و الا بیفایده است. شما نگاه کنید که ابولهب نزدیکترین فرد به پیغمبر اکرم بود، شما عامل بیرونی بالاتر از پیغمبر میخواد گیر بیاری؟ نمیتونی گیر بیاری که ها؟ اما زمینه در این چیه؟ نبود. واعظ درونی چیه؟ نبود. لذا واعظ بیرونی هیچ کادر ترس میکنه روش، هیچ اثر هم ترس میکنه همونش که در روایت هم بود. حالا صرف بودن واعظ درونی کافیست برای اثرگذاری؟ یعنی اگر خود آدم بشینه خودش با زبون خودش به اصطلاح ما موعظه کند نفسش رو خودش رو، این کافیست از در اثر گذاری یا نه؟ این مختلف میشه. جواب نه، مختلف میشه. حالا من عرض میکنم در ذیل مباحثی که ما داشتیم مفصل ما در گذشته داشتیم، من اشاره میکنم مقدمه باشه برای اینکه اینجا مطلب روشن کنم، با اون که ما گفتیم یه مثلا امر به معروف نهی از منکر داریم، از شرایطش این نیستش که نهی از منکر خودش چی باشه؟ منکر رو تارک باشه. امر به معروف چی؟ خودش عامل به معروف. از فقهی ما اینجوری نیست. مثلا فرض کنید روز ماه رمضان است، فرض کنید نعوذ بالله یکیسی خودش روزه خوره، درجه کنید این در خارج میبینه مثلا یک چیز روزه میخوره، بر اینم واجب به این که بگه روزتو نخور به اون یکی، لازم نیست بعد روزه باشه یارو تا بتونه نهی از منکر بکنه. یه مسئله روز، اگر نهی از منکر نکرد یه حرام دیگه مرتکب شده، یکی که روزه بخوره یه باشه که تو خونه
روز قیامت تو جهنمی، دومی که نهی از منکر نکردی باز تو جهنمی. این دو مسئله. این مسئله بود گفتم. ما در باب گفتیم لازم نیست. این بحث جداش در فقه ما هست، توجه بکنید. بحث نظام جامعه بحث چه دیگریست. حالا جای خودش. اما موعظه چی؟ یک کسی خودش نعوذ بالله مرتکب یه سر خلافکاری ها میشه، این میخواد موعظه کنه نه نهی از منکر دیگری را. یک نهی از منکر هنوز منکر از این صادر نشده، میخواد اینو موعظه کنه، کار کنه که این مثلا این منکر را نکن. اینجا دیگه بحث این نیست که شرایط نهی از منکر و این حرفا خب اینجا مطرح نیست، جنبه فقهیش. اینجا بس اثرگذاری درونیش. میگن باید واعظ خودش متعظ شده باشد قبلا از موعظش تا موعظش تأثیر کند. توجه میکنی؟ تا متعظ نشده باشد چه؟ یعنی خودش باید عامل باشه اینجا. اگر عامل نباشه اثر نمیذاره طرف. خودش اگر تارک نباشه اثر نمیذاره. یه کسی خودش نماز شب نمیخونه، به چیز دیگه بگه فلان نماز شب بخونم چیکار، این دیگه نه از مکر دیگه نیستش دیگه. معروف مستحب هم هست، معروف واجب هم که نیست، بگه که امر معروف واجب هست، این که نیستش که. تو کسی که خودش چه اهل نماز شد، مال این اثر میکنه، مال اثر نمیکنه. در با موزه این روابط هست. حالا این مقدمه بود، بیم سراغ بحث. اونگاه که انسان مشارطه کرد با نفس و وارد مذاکره با او شد، این تذکرات رو میخواد بده. اینها را از خود بگوید یا نه از زبان کسی بگوید که او متعظ شده است از این مواعظ، مال خودش مؤثر رو نداره. این نکته ظریفی بود من عرض کردم در باب مذاکره. یعنی چی؟ سادش میکنم. و این است به این که بگه ای نفس خدا این طور گفته، چون اولین واعظ خدا ای نفس انبیاء الهی آمدن این رو گفتن، از اونا نکن. ای نفس پیغمبر اکرم آمد این رو گفت. ای نفس علی علیه السلام این طور میکن. ای نفس امام صادق صلوات الله علیه چنین اگه بخواد اثر بزن. کلام اونهاست، چون الان که ما مواجهه چیه نداریم. برای اثر گذاری بله ما این رو معتقدیم، چون در باب موعظه این مسئله مطرح است. برود سراغ اولیاء خدا و از کلمات اونها مدد بگیرد و کمک بگیرد بر علیه نفسش، برای موعظه نفس. و الا اثر ندارد. لذا شما نگاه کنید، ما در روایات بسیار داریم که این خود یک بحثی مفصل است، مواعظی را که از اولیاء خدا هست.
برید سراغ انبیا، از انبیا غیر پیغمبر اکرم حضرت عیسی صلی الله علیه مواعظ هست عیسی مفصل. بیاید سراغ پیغمبر ائمه طاهرین مواعظی که اینا دارن، برید سراغ مواعظ اینا اثر داره. خدا رو شاهد بگیرم، اعتقاد من بر این است که اگر هر شخص گوینده ای اتکاش به آیات الهی و روایات معصومین باشد، او اثر می گذارد. جهت این است که اون کلمات مؤثر است، یه رابطه خاصه است. خدا خودم ببافم، توجه کردی؟ باید اونی که مؤثر اوناست. چرا؟ چون از زبانیست که گویندهش متعظ است به اون مواعظش، چون متعظ است لذا چه موعظهش هم برد دارد. کمک بگیر در باب مذاکره و موعظه از مواعظ کسانی که متعظ شده اند به این مواعظ الهیه، که یه نکته است در باب. حالا من چند تا روایت میکنم. من از جملات علی، البته جملات بسیاری من اینا رو چیز کرده بودم، نمیرسم چون مباحث مفصله، من اشارتاً چند جمله میخونم. دارد شخصی به علی علیه السلام عرض کرد، قیل لعلی علیه السلام ارنا و اوجس. بله موعظه کن ما رو، گفتن به حضرت، و کوتاه هم بکن، موجز مختصر. فقال الدنیا حلالها حساب و حرامها عقاب و انا لکم بالرا. دنیا اینه، وضع دنیا حلالش روز قیامت که بیه حساب میکشه، حرامش که عقاب داره. چی جور میخوای تو راحتی نفسانی واسه خودت تو دنیا درست بکنی؟ این نمیشه. انا لکم بزن بدرد ولما تعصو به سنت نبی کن. راهی جز این نیست که شما ها برید به سنت پیغمبرتون تعصی کنید. چرا؟ چون تطلبون ما یطغی کن ولا ترون ما یکوی کم یا یکوی کم. میرید دنبال چیزایی که هرچم بهت بدن سرکشی نفسی بیشتر میشه. دنبال اینجوریستی که این نفس چموشو کانشو اگر کردی یونجه، یونجهشو کردی جو، جوشو کردی هم چی؟ گوش کن، بعدم مقدارش رو هیچ زیاد کردی چموشتر میشه، در یه حدی که تو رو به مقصد برسونه. توجه کن، بیش از اون که نیستش، که مرکوب من است، من واجب است این رو حفظش کردم. اما هر چی میخواد توجه کنی بهش بدی، نه بدون این نفوس شماها راضی نمیشن به مقدار کفاف. مواعظ بسیاری در ذهنم بود که یادداشت کردم، خطبه های متعددی رو یادداشت کردم از ده طول براقه، ولی نمیرسه سایی که هرش از سن مراجعه بکنن. خطبه های متعددی از خطبه 176 198 نو عمل نشته بودن که هم نمیرسه. یه مواعظ از حسین علیه السلام، دارد شخصی آمد خدمت حسین علیه السلام ان الحسین علیه السلام جاءه رجل و قال انا رجل عاص ولا اصبر عن المعصیه فقذنی به موعظه. اما درست کرد من یه آدم گناهکاری هستم، خلاصه نمیتونم جلو خودم بگیرم از معصیت، این موعظه ای ما رو بفرمایید. موعظه فقال افعل خمسه اشیاء وضرب ما شئت، و اون ایست که پنج تا کار بکن بعد برو هر چی بخوای گناه بکن. فاول ذلک، اولین کاری که میکنی این کار رو بکن، لا تأکل رزق الله و نباشه رزق خدا رو نخور، روزی خدا رو نخور، برد چی بکنه. اولی کار تمومه، ظاهرم به پنج چندومی دیگه نمیرسه. میخوای گناه بکنی، آزادی میخوای، آزادی نفسانی، خب مانه نداره، روزی خدا رو نخور برو. اون چه هست که در اختیار من و توست چه اینا همش، همش نعمتهای الهی. و ثانی اخرج من ولایت الله و اذنب ماشید، یک کار دیگه بکن. و این نیست که تو خودت رو از زیر حکومت خدا خارج کن، بعد هرچی بخواه بکن. من اینه که دارم میگم و اینا رو برین تو ذهنتون نگه دارین، خودتون به این نفستون بگین. البته نقل از کی؟ نقل از ولی الله اعظم حسین علیه السلام. شو نه، دوباره به خودش بگی از ولایت خدا برو بیرون. یعنی چی؟ تحت حکومت ولایت ما چی میگیریم؟ سلطه. برو بیرون هر کار میتونی، یه جایی گیر بیاری ها که خدا بهت دسترسی نداشته باشه، حکومت بهت نتونه بکنه، و تواند من و شما را اخذ کند. نعوذ بالله. و ثالث اطلب موضعا لا یراک الله و ذنب ماشید. سوم برو یه جو گیر بیار که لااقل خدا نبینتت که داری معصیت ماشید. بایدن برو اجبا روزی خدا رو بخور، شو زی سلطه خدا باشه. اما اون موقع که میخوای معصیت بکنی یه جایی رو انتخاب بکن که خدا چیه نبینده چه تقل. میشه یا همه در محضر او هستی، آنی نیست که نعوذ بالله غافل باشد. و رابع اذا جا اک ملک الموت لیقبض روحک فدفعه عن نفسک و اذنب ماشید. وقتی که عزرائیل آمد، فرشته مرگ آمد به اصطلاح که جانت رو قبض بکنه، روحت رو بگیره، دورش کن از خودت، نظر جونت تو بگیری که به قیامت چیه نریدی که اقلا. حالا خدا هم دید تو معصیت روزیشو خورد، دید تو کمتش، نعوذ بالله، معصیت هم در مرا منظرش کردی، حالا بیا این کارو بکن. هنگام مرگ که شد ازرائیل ردش کن که دیگه نری تو نشعه‌های دیگر، اونجا بخوای چی بشی، این اعمال باطنش ظاهر بشه و جهنم واسط درست بکنه. این کارو بکن، میتونی بکنی، باید ما چون بکنم. ول خامس پنجم اذا ادخلک مالکن فی النار فلا تدخل النار. خب اینو که نمیشه که ها، میگه روزیشو که دارم میخورم و تحت حکومتشم هستم و هر جام که باشم میبینه و مرگم نمیتونم و نمیتونم ازدائرم رد کنم و هیچ کدوم اینا نمیشه، پس یکی آخرین کار قیامت شد، حسابا رسیدن، بعد بناشو تو جهنم ببرنه. چون چی بود؟ چون باید که محصیت کرده دیگه، خلاف کرده. اونجا اون کسی که مأمور است تو را به جهنم ببرد، مالک جهنم شو، اومد تو رو تو جهنم ببره ها، نه رو این کار بکن، برگناه بکن. تمام اشاره است به این معنا که راهی نداری ای نفس، گوش کن، راهی جز این که مطیع باشی. خب گفته شد مشارطه، بعد در کنار مذاکره که موعظه، موعظه از زبان کی؟ اولیاء خاص خداوند که اونها متعظ به موعظه الهی هستن تا مؤثر واقع بشه. توجه کردید؟ بله. در این ما شبه نداریم که این دارا مراتبی است که منم عرض کردم در باب موعظه، یعنی یه زمینه ها زمینه های مساعد خوبی است، توجه کردید، خیلی سریع اثر میذاره، یه زمینه ها نه، اینا مختلف میشه که از درونی عرض کردم. و قبول ممن ینسه، در اون روایت دیشب من خوندم که المؤمن یحتاج الی چی؟ ثلاث خصال، یک توفیق من الله و واعظت من نفسه و چی؟ و قبول من که زمینه رو داره، زمینه ها مختلف میشه، در این ما شبهی نداریم. شد؟ بعد مسئله این که یه وقت نقل است یه وقت مواجهه است. نگاه کنید، من داره همه صورش رو اشاره کنم. یه وقت نقل، من میام یاده نعوذ بالله چه ارز کنم کثیفی نقل میکنم از افراد تمیز عالم، از شما یه وقت هست بلا واسطه هست، یعنی فرض کن حسین علیه السلام نشسته است و خودش داره با آدم میگه، در یه زمینه چی؟ در یه زمینه موسی. اینا از در اثر گذاری خیلی مختلفه، یعنی سرعت یه جا بود هست در جمعه چه ارز کردم اینها مختلف میشه. لذا شما نگاه کنید دیگه، ما زیاد داریم، من کررم گفتم از نظر تاریخی شما نگاه کنید، یه جا میبینیم همون حسین علیه السلام موعظه میکنه، توجه میکنید، هیچ فایده نمیکنه، عبید الله رجوفی رو مگه موعظش نکردش؟ ها از مکه میومد کربلا، خودش هم بلند شد رفت، در تاریخ دارد خود امام حسین بلند شد رفت به خیمه عبیدالله رجل، نشست سلام و احوال پرسی چه خواهش ازش بین که بیا بریم، اونم از کوفه میمد بیرون، همه حرفا رو که زد معلوم شد این مبتلا به جابو نفسشه، یه دونه همار چهار پای بیشتر نیستش، هیچ تعارف هم نداره اینو بهتون بگم، چون جواب امام حسین این چیزا که من از کوفه اومدم بیرون برای خاطر اینکه اصلا مبتلا به دیدار شما نشم، مواجه باید پیدا نکن و من میدونم عاقبت کار چیه، خدمت رو هر شاید که خیلی به چی بکنم، بیاین اسبم رو بیدم، اسب من خیلی خوبه در میدان جنگ، این شعورش به مدار اسبش بود، خودش و اسبش یکی بودن، چون مثلا اسب بهترم بود، چون برای خاطر اینکه خدا از اسب همون رو میخواست اما از این یه چیز دیگه میخواست، اینو بهتون بگم ها، مسلم اسب عبیدالله ابن حر جعفی بهتر از خودش بوده، در این شبهه من ندارم. یکی اینه، یکی بعد میبینیم به یکی هستش که نه پیغام میده امام حسین بهش، ما دیدیم داریم دیگه، زهره دیگه، همراهی زهره، میگه به اینکه نشستیم ناهار بخوردیم قضا میخوردیم، گفت خیلی هم مقید بودیم به اینکه ماها تو مواجهه پیدا نکنیم، بگه اینجای مجبور شدیم. این طرف حسین علیه السلام خیمه زد، این طرف هم زهره، بعد از اعمال حج هم سریع هم میامد، ناهار میخوردیم. وقتی میکسی اومد وارد شد در خیمه، سلام کرد به زهره، یا زهره، بله، گفت عجب ابا عبدالله، حسین تو رو صدا بزن، خودش هم نیمد تا بهش میگه عجب ابا عبدالله. البته نونو مینویسن که خودشون وقتی منظره رو تعریف میکنه این کسی که همراه زهره، میگه چنون سکوت مجلس فرا گرفت و اصلا همه متحیر مات موندیم، لقمه ها در دست ما خوش شد، کن نهلا رو سنته رویم، میگه مثل که یه پرنده رو سر ما نشسته بود، همه تکون دیگه نمیخوردیم، موندیم چی بکن. کسی که سکوت مجلس رو شکست همسر زهیر بود، زج زد، روکت به زهیر گفت سبحان الله، ساکت نشستی چه میشه بلنشی بری ببین پسر پیغمبر چی میگه، حرفش رو گوش کن برگرد. میگم زهور از جوش حرکت کرد رفت، عرض کردم من مکرر این رو که من در تاریخ ندیدم، جایم ثبت نکردن که وقتی رفت مواجهه با حسین علیه السلام شد، حسین علیه السلام چه جمله‌ای به این گفته من نمیدونم. البته انسان برتر است، زمین مساعده سیرش میده، اینو بهتون بگم، زمینه میخواد دست دراز کند انسان به سوی حسین علیه السلام، مصباح هداست، سفینت و نجات هست حسین. هیچ در تاریخ نداریم که چی حسین علیه السلام بهش فرمود، اما این رو می نویسن که توقف زهیر در خیمه حسین علیه السلام خیلی کم بود، چون می نویسن فما لبس ان جاء، یعنی هنوز توقف نکرده زیاد، یه وقت دیدیم زهیر برگشت، اما این زهیر دیگه اون زهیر نیست. دارد جاء مستبشرا قد اشرق وجهش، زهیر اومده بیرون، میبینیم خنده رو شده و زهیر بریم میخنده، این نور از صورتش داره تلعلو میکنه، اصلا عوض شد. این موعظه بالغه است، این فرزند علی است، علی علیه السلام حمام رو که موعظه کرد چه شد؟ ها؟ فرمود این کار رو میکنه موعظه بالغه، توجه کنید. اومد همین که رسید رو کرد به تمام اطرافیاش، گفت همه تون برین، به زنش هم گفت تو هم برو، همه برین. ظاهر چی شده؟ گفت عزمت على صحبت الحسین، من میخوام با حسین باشم، هم مطلبم هیچی نگفته، همین میخوام من با حسین باشم. اما در این بین دارد همسر زهیر گفت عجب، من موجب سعادت تو شدم، منم برم. کجا برم؟ در تاریخ می نویسن جملاتی دارد همسرش به زهیر میگه که چه شد تو در قیامت می خواهی جلوی پیغمبر اکرم اونجا سرفراز باشی، اما من نباید در پیغمبر پیش دختر پیغمبر زهرا سرفراز باشم. نظام می نویسن همسر زهیر آمد کربلا، اما با غلام زهیر آمد. من ندیدم که در کاروان حسین علیه السلام باشه، چون زهیر دیگه امام حسین رو ول نکرد، همیشه با امام حسین بود. شما نگاه کنید دیگه، از اون موقعی که این متصل شد به حسین علیه السلام،
منتظم رکاب حسین بود. یه جا ما نداریم به اینکه خیمه ای زده بود و فرض کن همسرش اصلا و ابدا حتی در بعضی از مقاطع میشه طلاق داده اصلا زنش، تا اینکه روز عاشورا شد اینا همه شهید شدن. شب یازدهم دارد همسر زهیر کفنی داد به غلام زهیر، گفت این کفن رو بردار برو مولات رو کفن کن. غلام رفت ولی زهیر رو کفن نکرد، برگشت همسر زهیر گفت چرا مولات رو کفن نکردی؟ گفت آخه من چگونه زهیر که مولای من بود کفن کنم و حال این که بدن پسر پیغمبر بدون. گرفتار حسین گشته دل من، گرفتار حسین گشته دل حسین، زد خیمه در آب و گل من، حسین زد خیمه در آب و گل من. زهیرم عاشق زهیرم عاشق روی تو هستم، به جز تو دیده از عالم ببزم. حسین جانم حسین جانه حسین جانه حسین جانه آقا جان، نشان دادی مرا راه دلم گردید مجذوب ولایت. آقا جان سراپا عشق و شور و دردم امشب، ره صد ساله را تی کردم امشب، ره زلزله را تی کردم امشب. حسین جانم حسین جانم حسین جانم. یا با ای بزر وادم اون نگاهی که به زهی کردی امشب، به ما کن حسین جان حسین جان. آقا جان مرا عشق حسین دیوانه کرد.
دیوانه کرده، توی قلب من هست بیگانه کرده. گر از خاشانه خود دل بریده، درون سینه ها کاشانه کرده. حسین جانم، حسین جانم، حسین
جانم،
آقا جانم، اگر از خود گذشته شما همه دلها به خود پروانه کرده، یه غلامه همین که اومد بدن مولا ابی عبدالله رو بی کفن روی خاک دی، بدن مولای خودش رو کفن نکرد. یبلل ازر پس جدلی داشت خواهرش زینب، وقتی اومد گودال قتلگاه یه نگاه به بدن حسینش کرد. یعنی یا جدا ببین بدن حسین تو قطع قطع کردن. حسین جان، حسین جان، حسین جان، میگن دو جمله با مادر گفتگو کرد. آخه دختر تا با مادر درد دلشو نگه راحت نمیشه. مادر ببین در کربلا، مادر ببین در کربلا، پر پر شده کربلا. انشاءالله کربلا صداش بزنی. مادر ببین پر پر شده گلهای ما. آتش گرفته خیمه ها، مادر بیا،
مادر بیا،
مادر ببین